Bismillahirrahmanirrahim. من هم در این آغاز مناسبت های شعبانی را خدمت همه اساتید حاضر و حضرت عالی تبریک عرض می کنم و در واقع در خصوص بحثی که در مورد تحول علوم انسانی در ایران میشه ارائه کرد، من دو محور رو میتونم خدمتون به طور کلی عرض بکنم. یکی سازکاری که با در واقع بومی سازی یا بومی گرایی یا حالا بومی نگری ما میتونیم در علوم انسانی انجام بدیم، و یکی در واقع انجام مطالعات میانرشته‌ای که در هر دو حوزه به اصطلاح یعنی مطالعات میانرشته‌ای در ایران و بومیسازی علوم سیاسی کتاب من در دانشگاه علامه چاپ شده. بنابراین خب البته اون کتاب مربوط به 10-15 سال پیشه و تعاملات جدیدی هم در این فاصله زمانی داشتم، و بنابراین بر مبنای این دو تا محور به طور خلاصه نکاتی رو خدمت اساتید عرض میکنم. خب در قسمت بومی سازی، خب همونطوری که استحضار دارید یکی از محورهای تحول بومی سازی است، و ولی به ندرت در واقع منظور دقیق از این بومی سازی تعریف شده که بومی سازی تعریفش چیه، سازوکارهاش چیه، متدولوژی و روش‌شناسیش چیه. خب این در واقع موضوعی بوده که دغدغه حقیر بوده. خب البته به اصطلاح در همین جا من اینو عرض کنم که به نظر من واژه بومی سازی واژه رسایی نیست، و در واقع ما باید به جای بومی سازی بومی گرایی یا بومی نگری یا ویژه سازی در واقع قرار بدیم، چون به اصطلاح وقتی میگی بومی سازی این محدود میشه به همون نظریات و در واقع علوم انسانی غرب که حالا اونها رو منطبق کنیم با زیست بوم مثلا خودمون، ولی در واقع خب این خودش یه جور محدودیت میاره در به اصطلاح مفهوم سازی بومی سازی. بنابراین من بومیگری یا بومیگرایی رو ترجیح میدم در ملاحظات و تجدید نظری که در بحث انجام دادم. و اینجا من نکته‌ای که من یکی از مدعیات اصلی که من در اینجا مد نظر دارم اینه که من توی این پروژه تحول در علوم انسانی ادعای علم دینی مطرح نمی کنم ابتدا به ساکن، بلکه در واقع به اصطلاح سخن از بومیگرایی می کنم. اون وقت در واقع در بومیگرایی دو تا زیست بوم رو مد نظر قرار می دیم. یکی زیست بوم ایرانی که ازش عنوان حالا انگلیسیش به قول معروف ایرانیزیشن یا ایرانی کردن یا منطبق سازی و ویژه سازی ایران یاد میشه، و دومین محور اسلامی سازی. یعنی حتی اسلامی سازی هم من در ذیل در واقع بومیگری تعریف میکنم. و خب اینطوری از همون آغاز وارد مناقشات با دیدگاه های رقیبی که مثلا قائل به امکان یا امتناع علم دینی هستند و این بحث ها نمیشیم. ما بنابراین پروژه رو من با عنوان بومیگری تعریف میکنم، و در ذیل بومیگری هم ایرانی سازی و هم اسلامی سازی مد نظر قرار میگیره. خب همونطوری که استعذار دارید از یه مقطعی اسلام و ایران در هم ترکیب شد و یک سنتز جدیدی، یک در واقع آورده جدیدی ما رسیدیم که حالا بحثش مفصله. یعنی مثلا ما وقتی مثلا صحبت از امام حسین میشه دیگه فرض کنید تو ایران کسی نمیگه ها و وقتی بگیم امام حسین میگه آره اون مثلا مرد عرب رو مثلا شما میگید، نه دیگه، یعنی در نزد ایرانی ها از امام حسین نزدیکتر واقعا وجود نداره، حتی برای اون ایرانی ارمنی که میاد در واقع در مراسم شرکت میکنه یا نظرات رو وای میسه تو صف طولانی نظرات غذا رو میگیره و معتقده. بنابراین پس در واقع اینجا پروژه اسلام ایران به نوعی در یک قالب و یک سنتز جدیدی مورد توجه قرار میگیره. این یک نکته. نکته دومی که در واقع بومی نگری باز بایستی دفع شبهه مقدر کرد از برخی از تصورات رایجی که هست، چون بعضی از تصورات رایج وقتی میگید بومی نگری تصورشون برای اینکه علوم انسانی موجود در واقع کالایی است که به درد ایران نمیخوره، آغشته است به آموزه های در واقع و مفروضات جهاننگرش غربی و بنابراین اینا رو باید تو سطح زباله ریخت و از صفر شروع کرد. خب اینجا ما توضیح دادیم که اتفاقا نه، بومی نگری به معنی اینی که به علوم انسانی غرب به عنوان یک کالای بسیار ارزشمند نگاه باید بکنیم، به اونها هم نیاز داریم، همان گونه که به علوم سخت نیاز داریم به علوم نرم غرب هم نیاز داریم، حداقل تا اعتنا ثانوی که خودمون به یک ساختارها و بنیادهای نو بنیادی و به اصطلاح طراحی جدید خود ساختمون برسیم. تا اون زمان تا اطلاع ثانوی ما به این تئوری ها و رهیافت ها نیاز داریم. خب نکته دیگه ای که وقتی صحبت از علوم انسانی غرب میشه که قرار است که در این بومی نگری مد نظر قرار بگیره، این در رشته های مختلف حالات مختلف پیدا میکنه. این هم باز نکته خیلی مهمیه. مثلا با رشته ادبیات فارسی یا رشته معارف اسلامی یا رشته حقوق دیگه خیلی بومیگری معنا پیدا نمیکنه، چون اصلا تحصیل حاصله. خب اینجا وقتی تو فضاهایی که این رشته ها اصلا مطرح میشن، خب این اساتید این رشته ها مسئله دار میشن. یا وقتی که حتی رشته حقوق مطرح میشه، خب حقوق مدنی یا خصوصی با حقوق بین الملل خیلی فرق میکنه. بنابراین تمام این ظرایف باید نسبت به رشته های مختلف در نظر گرفته بشه. یعنی در بعضی از رشته‌ها هست که اصلا بومی نگری بلا موضوعه، در بعضی از رشته‌ها هست حد اقلیه، و در بعضی از رشته‌ها مثل علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی، اینا بومی نگری حد اکثری است. نکته دیگه ای که ما وقتی از بومی نگری صحبت می‌کنیم، از یک مفهوم مشکک و یک پروژه مشکک صحبت می‌کنیم که یه طیفه، یه پیوستار ذو مراتبه، یک امر ذو مراتبیه و مثل نوره که نور شم نوره، نور حالا چراغ هم نوره، نور ماه هم نوره، نور خورشید هم نوره و الاخر، یعنی یه امر ذو مراتبیه. بنابراین در بومی سازی ما یه جا هست که 10% انجام میشه، یه جا 5%، یه جا 20%، یه جا 25%، یه جا 50%، همینجوری تا آخر، و یه جا هست که 100% انجام میشه. اون طیف حداقلی بومی سازی همون لحظه است که ما یه تئوری غربی رو، حالا جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی رو در زیست بوم ایران استفاده می‌کنیم و برای توضیح پدیده ایرانی استفاده می‌کنیم. این حداقلشه. و طیف حد اکثریش اون لحظه است که در واقع ما اسلامی سازی می‌کنیم، یعنی بر اساس زیست بوم اسلامیمون، تراث و میراث اسلامیمون، در واقع از سبد نالج عناصری رو استخراج میکنیم، تئوریزه میکنیم و به اصطلاح برای توصیف، تبیین، پیشبینی، تجویز سیاستی استفاده میکنیم. خب نکته بعدی، ما وقتی صحبت از علوم انسانی غرب میکنیم، گوهر و بیت الغزل این، یعنی گل سرسبد این مجموعه ها، اپروچ ها، نظریه ها، فرانظریه ها و خود نظریه ها هستند. بنابراین باید تمرکز اون رو بر رهیافت ها و نظریه ها معطوف بکنیم، اینا رو به صلاح متمرکز بشیم. خب وقتی که اینا رو بررسی میکنیم، یه نکته جالب اینه که در واقع سیر تحولات این رهیافت ها و نظریه ها در خود غرب اینه که به محتوای ایرانی و اسلامی نزدیک شده. این نکته جالبیه. یعنی خب توی این 400 سال گذشته ابتدا دریافت پوزیتیویستی اومده، تجربی اومده. خب این در واقع تو علوم فیزیک و شیمی و علوم سخت داره به ساعت کار میکنه، هیچ مشکلی نداره. ولی تو علوم انسانی این 400 سال دریافت تجربی مورد نقد قرار گرفته در علوم انسانی و با نقدش دریافت تفسیری آمده. خب دریافت تفسیری معناکاوی کرده. خب توی معناکاوی علاوه بر امر تجربی، امر معنایی هم مورد توجه قرار میگیره. بنابراین یک گام به دیدگاه های ایرانی اسلامی ما نزدیک شده. بعدها به صلاح با دریافت انتقادی و اضافه شده دریافت هنجاری دو مرتبه یه قدمی دیگه با دیدگاه های ما باز نزدیک شده، به حقیقت نزدیک شده. خود این بحث ها بحث مفصلیه چون وقت نیست، من به اساتید ذهنیت دارم من ازش میگذرم و بنابراین این اتفاق هم اونجا افتاده که به اصطلاح باید مورد توجه قرار بگیره که نگاه ما رو نسبت به علوم انسانی غرب به اصطلاح متعادل تر میکنه. خب از بین این رهیافت ها گفتیم که در علوم انسانی رقیب پیدا شده، یعنی در علوم فیزیک و شیمی 400 ساله رقیبی نداره، رهیافت تجربی بلا منازع، ولی در علوم انسانی 15 تا رهیافت شده که حالا اسمشو من دیگه نمیخونم، وقت جلسه رو نمیگیرم. و خب اینجاست که به اصطلاح این زمینه فراهم میشه که ما هم میتوانیم خب یه رهیافت 16 همی برای ایران تعریف کنیم. و خب این کاریست که در واقع حقیر به سهم خودم گامی را برداشتم و انجام دادم در همون کتاب بومیسازی. خب اینجا در واقع ما وقتی صحبت از علوم انسانی میکنیم، پس یک گام بشینه که این رهیافت ها مورد توجه قرار بگیره و یک گام دیگه شینه که این نظریه هایی که در ذیل هر کدوم از رهیافت ها هست مورد توجه قرار بگیره. مثلا شما در ذیل رهیافت گفتمان، در ذیل رهیافت گفتمان نظریه های مختلفی دارید. مثلا نظریه فوکو دارید، نظریه گفتمان فوکو دارید، گفتمان لاکلاف و مفتری، نظریه گفتمان فرکلاف دارید، نظریه گفتمان ونداک و الی آخر دارید. بنابراین 15 تا رهیافته و در ذیل هر کدوم از این رهیافت ها نظریه های مختلفی وجود داره. وقتی که ما صحبت از بومی سازی میکنیم با تمرکز بر اون 15 تا و تمرکز بر در واقع نظریه های مختلفی که در ذیل هر کدوم از این رهیافت هاست داشته باشیم. خب حالا وقتی که به طور مثال ما میخواییم نظریه رو در ایران بومی سازی بکنیم، خب یک گام اولیش اینه که به هر حال ما متاسفانه نظریه نداریم و یک تأخیر تاریخی در این زمینه داریم. به ناچار باید از نظریه غربی تو رشته‌های علوم انسانی استفاده کنیم تو تمام رشته‌ها. خب حالا حالاتی که وقتی بومی سازی میکنیم اتفاق میفته حدود 15-16 تا حالته. باز حالا وقت نیست که اینا رو من خدمتون عرض میکنم، فقط تیتوار میتونم به صلاح عرض کنم که یه موقع است که ما یه نظریه واحد غربی بدون که دستکاریش بکنیم، بدون جر و تعدیل میتونه مشکل ما رو، یعنی مشکل مثلا تورم در ایران یا افسردگی رو در ایران یا بی‌ثباتی سیاسی رو در ایران توضیح بده. خب بنابراین اینجا ما دیگه این به اصطلاح موضع گیری منفی نباید داشته باشیم که حالا اینا ممکنه مفروضاتش مفروضات هستی شناسی نامناسب باشه. نه دیگه، وقتی که یک نظریه میتونه کار خودش رو انجام بده، یعنی چهار تا کارکرد علم و توصیف، تبیین، توصیه هنجاری، پیشبینی رو میتونه انجام بده، خب بذار کارش رو بکنه، استفاده کنیم. بنابراین اینجا از اینجا به بعد ما در واقع نگاهمون به نظریه در بومیسازی، نظریه به مثابه ابزاره نه نظریه به مثابه هدفه. یعنی خب در غرب نظریه به مثابه هدف هم استفاده میشه، ولی ما اینجا در بومیسازی نظریه به منزله ابزار پژوهش و ابزار حل مسئله و معضل در علوم انسانی ایران، در پدیده های علوم انسانی ایران نگاه میکنیم. خب وقتی که نگاه ابزاری شد، اون وقت در واقع حالت دومی، اگر که به صلاح در گام دوم اگر یک نظریه دیدیم نظریه واحدی در ایران جواب نمیده، ما مجازیم که اون نظریه رو جرا تعدیل کنیم. یعنی اگر که اون نظریه 10 تا رکن داره ولی 10 تا رکنش در ایران صدق نمیکنه، ما مثلا با 7 رکنش استفاده کنیم، یعنی با 7 رکنش یه پدیده در ایران اضافه کن توضیح بدیم. حالا این جر و تعدیل گاهی وقتا کم میکنیم، گاهی وقتا اضافه میکنیم. اینجا دیگه این شایبه ایجاد نشه که آقا شما نظریه زدید داغون کردید، یعنی نظریه با 10 رکنش نظریه است، ولی وقتی که نظریه رو جر و تعدیل میکنید دیگه نظریه نظریه نیست. نه، این نقدی که وارد نیست، چرا که ما نظریه رو به مثابه ابزار داریم مد نظر قرار میدیم در بومی سازی. و این کاریه که خود غربی هم داره انجام میدن و خلاصه حلال و طیبه که ما هم انجام بدیم و هیچ مشکلی نیست و مشکل روشی هم وجود نداره که نقد روشی بر این کار زده بشه، شبهه‌ای در اینجا وجود نداره. خب حالت سوم اینه که ما نظریه ترکیبی استفاده کنیم، یعنی بازم ببینیم نظریه واحد جواب نمیده حتی با جرح تعدیلش، اینجا بیایم ترکیبی از نظریات مختلف را گلچین کنیم، مثل اینکه به وارد یه باغی میشیم و توی اون باغ خب در واقع ما اندازه یه دست گل نمیتونیم خارج بشیم و بنابراین بهترین گلا رو انتخاب میکنیم و مناسب ترین گلا رو انتخاب میکنیم. خب بنابراین اینم باز یه مرحله که باز اینجا یک شبهه که ایجاد میشه اینه که خب شما وقتی که میاد نظریات مختلف رو ترکیب میکنید، هر کدوم از این نظریه ها ممکنه از گفتگو از رهیافت های مختلف و مفروضات فلسفی هستی شناسی معرفت شناسی خاص خودش رو داشته باشه. شما با چه مجوزی اینا رو ترکیب میکنید؟ اینجا باز همون پاسخ همونی که ما اینجا نظریه رو به مثابه پوستین استفاده میکنیم، نه به مثابه پوست. نظریه رو به مثابه ابزار استفاده میکنیم و خود غربی ها میکار رو کردن. و جالب اینجاست که خود غربی ها فرض کنید توکوویل اومده میگه رفاه عامل انقلاب، مارکس میگه فقر عامل انقلاب، جیمز دیویس اینا رو ترکیب میکنه و بعدا اتفاقا خود نظریه جیمز دیویس میشه یه نظریه مستقل جدیدی. بنابراین همه این چیزها شبهه های احتمالی همه پاسخ داره. خب الان دیگه چون وقت جلسه داره میگذره، من مراحل زیاده، فقط تیتوار میگم. پنجمیش چارچوب متغیراتیه، ششمیش قیاس قبل از تجربه هست و هفتمیش در واقع استفاده از قالب‌های چند منظری به طور توأمانه، نهمیش چارچوب متغیراتی و محقق ساخته است، دهمیش چارچوب مفهومی و محقق ساخته است، یازدهمیش در واقع این یازدهمیش باز یه توضیح بدم، یازدهمیش اینه که با یه نظریه غربی رو میگیریم و اینجا در واقع تزریق میکنیم هستی شناسی و معرفت شناسی اسلامی رو. اینجا دیگه داریم به اون طیف حداکثری بومی سازی نزدیک میشیم. مثلا نظریه هومنز رو ما میگیریم و عقلانیت ابزاری رو ور میداریم، عقلانیت معطوف به آخرت رو به اصطلاح توش میذاریم و بنابراین با جر و تعدیل بنیادین و استحاله مفهومی، مفهوم محوری اون نظریه، ما بومی سازی رو انجام میدیم. خب دوازدهمیش مفهوم سازی قیاسی یا استقرایی در واقع به اصطلاح ابتدا به ساکنه، یعنی خود ما مفاهیمی رو ایجاد میکنیم. سیزدهمیش استخراج گزاره هایی از متون اسلامی و آیات و روایات و به اصطلاح سیزدهمیش در واقع از خدمتون تولید نظریه مبنایی و تأسیسیه. بنابراین به اصطلاح اینا گام هایی است که خب میدونم که حق مطلب رو نتونستم ادا کنم و خب حالا تو اون کتاب بومی سازی من یه مقدارش توضیح دادم و یه مقدارش هم تعاملات جدید من بعد از نگارش اون کتاب هست. بنابراین اینا به اصطلاح اتفاقی است که توی به اصطلاح بومی گرایی و تو اون پروژه بومی گرایی از نظر من برای تحول علوم انسانی در ایران باید انجام بشه و الان هم دستمون خالی نیست. یعنی اینجور نیست که یکی بیاد بگه که شما الان 40 سال این حرفا رو میزنید خب خروجی کارتون. نه، من ما داریم خروجی های کار داریم، میتونیم نه به صورت برنامه تحول بلکه به حساب کارنامه تحول علوم انسانی میتونیم ارائه بکنیم. خب نکته بعدی اینه که الان به اصطلاح خود حقیر دارم روی این کار میکنم که یک رهیافتی رو تعریف کنم که در واقع برای کل جهان اسلام مورد استفاده بشه، چون در اون کتاب من رهیافتی که تعریف کردم برای ایرانه، یعنی ادعای خارج از ایران نداره. ما فعلا میخوایم با این رهیافت مشکلات و مسائل علوم انسانی ایران رو حل بکنیم و بر مبنای راه حل محوری حرکت بکنیم. یعنی معضلات علوم انسانی که در ایرانه که الان 90% مشکلات جمهوری اسلامی به نظر من علوم انسانیه، و بنابراین خب با این با توشه‌ای که ما از این تئوری ها و رهیافت های غربی میگیریم و سواری مجانی که از اینا میگیریم و انرژی که از اونا میگیریم به سوی هدف خودمون حرکت میکنیم و مشکلات خودمون رو میتونیم حل بکنیم. و تو گام بعدی ما میتونیم یه رهیافت تعریف کنیم، همین رهیافت بومی نگری رو معطوف به جهان اسلام، چون جهان اسلام در واقع به هر تو مشترکات زیادی داریم دیگه، قبله مشترک، مبدأ مشترک، معاد مشترک، پیامبر و و و. بنابراین بر اساس این به اصطلاح مفروضات ما میتونیم یه رهیافت مختص به جهان اسلام تعریف بکنیم و اینجا اون دیپلماسی جهان اسلامی رو هم در واقع خب گسترش بدیم. و نکته ای که در واقع تو این رهیافت به اصطلاح اسلامی یا حالا من میگم بومی نگری که وجود دارد اینی که ما جا به جا مثل یک موجود دوزیستی تحلیل میکنیم. یه زیستمون زیست حسی، تجربی، تفسیری مثل غربی ها هست، ولی از یه لحظه به بعد یه زیست دوم معناگرایانه و معنویت گرایانه هم بهش اضافه میشه. و به این ترتیب در واقع مثلا تو تحلیل انقلاب اسلامی ایران ما در یک منازلی و موقعیتهایی مثل پوزیتیویست ها تحلیل اسباب مادی میکنیم، این اونا مشاهده میکنیم و تحلیل مادی میکنیم، این اونا تفسیری میکنیم، یعنی معناکاوی میکنیم، ولی از یک لحظه به بعد اون زیست دوم ما دخالت میکنه، یعنی زیستی که معطوف به در واقع عوامل معنویته و معنویت کاوی در واقع میکنیم. خب بنابراین چون داره وقت میگذره و حرف زیاده، من این قسمت اول تموم میکنم، قسمت دومم تو چند دقیقه 3-4 دقیقه کوتاه عرض میکنم که کار دومی که به اصطلاح به نظر من حقیر برای تحول علوم انسانی باید انجام بشه مطالعات میارشتهایه و ما اینو هنوز جدی نگرفتیم، یعنی اونگونه که باید و شاید، حتی یه جاهایی به اصطلاح موجب سوء تفاهم شده و در واقع فکر کردیم که مطالعات میارشته یعنی تونتون رشته تعریف بکنیم و راه اندازی بکنیم. مطالعات میارشته این نیست که این ساده انگاری است که بخوام در این قالب تعریف بشه. مطالعات میارشته که حالا باز حقیقی کتابی نوشتم و مفصل اونجا توضیح دادم و مقاله هم تو همین مجله مطالعات میارشته در واقع شماره 1 نوشتم و توضیح دادم، اینه که مفروض مطالعات میارشته اینه که پدیده های منفرد و مسائل منفرد یعنی واحد در ایران مثل ترافیک، مثل افسردگی، مثل بی‌ثباتی سیاسی، مثل تورم و و و اینا در واقع پدیده منفرده اما چند وجهیه، یعنی مثل یک اژدهایی است که 7 سر داره. خب شما اتفاقی داره تو علوم انسانی میفته اینه که ما اون مسئله رو سعی میکنیم با یه رشته حل بکنیم. خب شما با یه رشته میگید میاد راه حل کاوی میکنید، ولی چون پدیده در واقع وجوه متعددی داره شما یک وجهش رو با یه رشته میتونید تعریف کنید، چون معرفتتون در اون رشته تخصصی معرفت پاره پاره است نمیتوانید تمام معرفت رو به طور یک جا مطالعه بکنید و ببینید در مقام هستی شناسی و در مقام معرفت شناسی و بعد در مقام تجویز، تجویز شما ناکارآمده. اینجاست که در واقع ما باید بکوشیم که مسائل علوم انسانی در ایران رو دونه دونه، مسائل رو با مشارکت رشته های مرتبط و زیربط در اون مسئله به طور توامان بکاویم و مورد بررسی قرار بدیم تا بتونیم جواب بگیریم. بنابراین یعنی برای هر مسئله متناسب با مسئله رشته های مرتبط علوم انسانی رو شناسایی بکنیم و این اساتید با هم بشینن جلسات متعددی داشته باشن، اول طرح مسئله کنن، دوم علت کاوی کنن، سوم در واقع به اصطلاح تجویز سیاستی بین رشته ای بدن. و خب این کار در واقع امر مجربی است. من فقط با گفتن یک خاطره کوتاه بحثم رو به پایان میدم، و اون که در واقع در دانشگاه علامه طباطبایی در یه موقعیتی در واقع نیروی انتظامی به دانشگاه مراجعه کرد، گفت که ما مشکل عرفانهای کاذب داریم. این حالا صحبت به صلاح 14-15 سال پیشه. من اون زمان مسئولیتی در دانشگاه داشتم، آمدم یک کمیته مطالعات میان رشته‌ای تشکیل دادم، یعنی به صلاح یک جمعی از اساتید تراز اول و یکی یه روانشناس تراز اول، یه جامعه شناس تراز اول، یه مردم شناس تراز اول، یک رشته تعاون تراز اول، یک روحانی و یک علوم سیاسی و همینطور به همین ترتیب 10 تا از اساتید مرتبط رو دعوت کردم. در یه جلسه اون به اصطلاح مأمور نیروی انتظامی آمد، شواهد و به اصطلاح چیزای تجربیشو بیان کرد و اساتید گوش دادن. در جلسه دوم دیگه اون مأمور نیروی انتظامی دعوت نکردیم، هفته بعد یه دو ساعت دیگه، و اساتید هر کدوم بر اساس رشته خودشون پرابلماتیک کردن اون مسئله رو. خب چون تو پرابلماتیک هر کسی بر مبنای تئوری های خودش پرابلماتیک میکنه، متفاوت تر مسئله میکنه. و خب اینا هم وقتی تر مسئله میکردن، هر کدوم بر اساس رشته خودشون، اون رشته های دیگه هم میشنیدن، یعنی اون ارتباط بین الاذهانی اتفاق میافتاد. و نکته جالب این بود که در انتهای جلسه در واقع این ذهن ها وقتی با هم تضارب پیدا میکرد، تر مسئله به صورت میارشتهی و به صورت یک سنتز متفاوتی تعریف میشد. یعنی اصلا هیجان داشت اصلا خود این دیدن این تحول دیدگاه های اساتید رشته های مختلف حتی در طول یک جلسه 2 ساعته. خب جلسه سومی دور هفته بعدش تشکیل دادیم، علل شناسی کردن از زامی رشته خودشون، و جلسه چهارمی تشکیل دادیم و اونجا توصیه سیاستی دادن. و باز توصیه سیاستی ابتدا تخصصی بود و بعد تجمیش کردیم به صورت میان رشته‌ای، و بعد در واقع این کار رو ما جمع‌بندی کردیم و دادیم نیروی انتظامی، و اون به صلاح متولی کار در حوزه همون نیروی انتظامی داشت اصلا بال در می‌آورد. میگفت مثلا ما اگه می‌خواستیم این پروژه رو خب در قالب مثلا یه پروژه 1 میلیاردی هم تعریف می‌کردیم، این تا می‌بود این بودجه رو مثلا ما به دانشگاه علامه بدیم تا اینا در واقع حالا مجری تعریف کنن، تا بره پروپوزال بنویسه، تا پروپوزال تایید بشه، تا پول واریز بشه، تا کار مرحله اول دوم سوم انجام بشه، تا کار تایید بشه، این میره 2 سال دیگه مثلا. و تا 2 سال دیگه اصلا مسئله ما کلا تغییر میکرد، و اصلا اون چیزی که فرض کن 2 سال دیگه شما اینو به ما میدادید دیگه به درد ما نمیخورد. ولی خب ما الان مشکل ما این بود، شما الان تو 1 ماه تونستید در واقع این کار رو جمع بکنید. و اینجوری که علوم انسانی راه حل محور میشه، این گونه است که علوم انسانی مشتری محور میشه، این گونه است که اون شکاف بین نظریه و عمل در واقع روز به روز کمتر میشه، این گونه است که اون دستگاه های اجرایی رقابت پیدا میکنن که مسائلشون رو و مشکلاتشون رو با صاحب نظران علوم انسانی در واقع در میون بذارن، و این گونه است که علوم انسانی منزلت پیدا میکنه. یک مفهومی است به نام پراکسیس که مارکسیست‌ها مطرح میکنن، یعنی اون شکاف نظری و عمل کم میشه. خب بنابراین این گونه است که هم علوم انسانی و نظریه ها روز به روز نظریات ما معطوف میشه با واقعیت های کف جامعه و به اصطلاح نهادهای اجرایی، و همچنین در واقع به طور متقابل مسائل حل میشه. خب من فکر کنم دیگه بیشتر از حتی کوپن هم صحبت کردم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.